به برنامه خودتون. سایه روشن تاریخ، درود بر شما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان فرهیخته. روز بخیر، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و باز هم در برنامه یارو همراه ما هستید. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ کنار شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و پرسش برنامه رو مطرح میکنیم. امروز 8 اسفند ماه روز امور تربیتی و تربیت اسلامیه. اگر بخوایم یک ویژگی اساسی تربیت اسلامی رو برجسته کنیم، به نظر شما اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف، تاکید بر حفظ متون. گزینه ب، تربیت متوازن عقل، اخلاق و عمل. گزینه جیم، سختگیری انضباطی. گزینه دال، رقابت آموزشی. شما میتونید پاسخاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 با ما در میون بذارید. سایه روشن تاریخ مسیری است که با پرسش آغاز می شود، از دل روایت های کمتر شنیده شده عبور می کند و به نگاهی می رسد که افق فردا را روشن تر ترسیم می کند. ورق‌های تاریخ نه با فریاد سپاه‌ها که با نجواهای کوتاه و تصمیم‌های سنجیده ورق می‌خورند، همان لحظه‌هایی که در ظاهر ساده‌اند اما در عمق خود مسیری نو برای یک ملت ترسیم می‌کنند.
قراردادها،
پارلمانتاریسم، الگویی که بر پایه حضور نمایندگان منتخب مردم، پاسخگویی دولت در برابر مجلس و تقدم قانون بر اراده های فردی استوار شد. جناب آقای ساجدی، همراه میشیم با شما تا درباره ریشه های تاریخی پارلمانتاریسم، کارکردهای اون و تأثیرش بر توسعه سیاسی کشورها بشنویم، با اشاره به اینکه این به معنای مجلس محوری یا همون حاکمیت مجلسی است، اما توضیحات کامل شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ما برای اینکه به جایگاه پارلمانتاریسم در جهان فکر کنیم، باید یه مقدار برگردیم به عقب‌تر. ببینید، ما در دنیا سه نوع نظام داریم. همین الانش هم سه نوع هست. یا سیستم پادشاهی است که یک فرد اون بالا قرار میگیره، به طور موروثی خودش و پسرش همینطور تا پایان پادشاهی میکنن، مثل پدر و پسر پهلوی، مثل تمام پادشاه های شورای همکاری خلیج فارس، اعراب منطقه و دیگر کشورهایی که مثل آفریقایی ها هستن. و پادشاه به هیچ کس هم پاسخگو نیست، هر کاری بخواد میتونه بکنه. به این میگن سیستم سلطنتی یا پادشاهی. سیستم دوم جمهوری است، یعنی رئیس جمهور به مدت 4 سال مثل ما یا 5 سال مثل برخی از کشورهای اروپایی و حتی فرانسه 7 سال انتخاب میشه. در سیستم جمهوری معاون اول حکم نخست وزیر رو داره، معاون اول کابینه رو انتخاب میکنه، فقط به رئیس جمهور پاسخگو هست و مجلس میتونه از ایشون پاسخ جواب داشته باشه. و خیلی از کشورهای دنیا این سیستم رو دارن. اما سیستم سوم به نام پارلمانتاریسم هست، متفاوت از همه اینهاست. اولا کلمه پارلمانتاریسم از پارلمانتر گرفته میشه که لقبی است فرانسوی. از 1200 میلادی، یعنی حدود 800 اندی سال گذشته، برای اولین بار در انگلستان این سیستم برپا شد، سیستم پارلمانی. در سیستم پارلمانی قوه مجریه پاسخگو به سیستم پارلمان هست، به نمایندگان مجلس هست. البته سیستم پارلمان در جاهایی شکل میگیره که احزاب فعال باشن. کشوری که توش حزب وجود نداره اصولا سیستم پارلمان مفهوم نداره. در سیستم پارلمان احزاب که فعالیت میکنن، هر حزبی که بیشترین رأی رو داشته باشه میتونه کرسی‌های بیشتری در پارلمان به خودش اختصاص بده.
بله.
علی یک آفاتی که داره اینجاست که برای تشکیل دولت باید حزبی که اکثریت بیشتر رو داره نخست وزیر بشه. اگر نتواند به اجماع برسه باید ائتلاف کنیم. ائتلاف ها معمولا شکننده است، مثل الان دولت فعلی در اسرائیل، مثل انگلستان، مثل هند و غیره. پس هر آن به دلیل اختلافات موجود بین دو حزب که ائتلاف رو تشکیل دادن میتونه دولت فروپاشی بکنه و عملا از حیطه قدرت خارج بشه. سیستم پارلمانی مانع از اون بشه، یک نفر هر کاری بخواد میتونه بکنه، چون پارلمان مجموعی از نمایندگان و طیف‌های گسترده‌ای از آحاد و خواست مردم هستن. در واقع در یک مجلسی که فرض کنید 300 تا نماینده است، 300 نوع فکر حاکم هست. اینها تعیین میکنن چه کسی نخست وزیر بشه و نخست وزیر به سیستم پارلمانی پاسخگوست. بسیاری از کشورها الان دارای این سیستم هستن. پس پارلمانتاریسم برمیگرده به قرن 12، اولین بار در انگلستان هست. و جمله آخر این که شما در تمام پارلمان‌های دنیا که ببینی به صورت نعل اسبی است، از جمله کشور خودمون پارلمان آمریکا رو شما نیا کنید کنگره نعل اسب
این شکل،
تنها جایی که رو در روی هم هستن پارلمان انگلستان هست.
بله.
چون ابداع از اونجا بوده، یعنی رو در رو دارن بحث میکنن برای رسیدن به یک نقطه مطلوب.
بله، خیلی متشکرم، سپاس به خاطر توضیحاتتون. با ادامه برنامه سایه روشن تاریخ همراه شما هستیم. در سایه روشن تاریخ هر روایت نه فقط یادآوری یک رخداد، بلکه پیوندی زنده میان گذشته و اکنون است. رازهای تاریخ همیشه در هیاهوی حادثه ها آشکار نمی شوند. گاهی حقیقت در حاشیه‌ای کمرنگ، در سطری فراموش شده یا در سکوت یک روایت نیمه تمام نهفته است.
نقطه های پنهان.
پنجمین سال از آغاز جنگ اوکراین، آقای ساجدی یادآور نبردی که از مرزهای دو کشور فراتر رفت و بر معادلات انرژی، اقتصاد جهانی و توازن قدرت در اروپا سایه انداخت. همراه شما میشیم تا از ابعاد تحولات این 5 سال، پیامدهای منطقه‌ای و جهانی و اون و چشم‌انداز پیش رو بیشتر بشنویم. بفرمایید آقای ساجدی.
جنگی است بسیار عبرت انگیز برای محافلان قدرت. ببینید، جنگ اوکراین طولانی ترین جنگ در اروپا بعد از جنگ جهانی دوم هست. هیچ وقت شما فکر نمی کرد یه ابرقدرت 4 سال تمام با یکی از اعضای خودش در حال جنگ میشه و نتواند کاری بکنه. به عنوان مقدمه، در حمله شوروی به افغانستان در طول 10 سال 15,000 شوروی تلفات داد، در حالی که تو این 4 سال نزدیک به 1,000,000 روس‌ها تلفات دادن، که البته به دلایل فضای مجازی، تکنولوژی برتر، سلاح‌ها و غیره برمیگرده. خب جایی بسیار تحمل برانگیز هست. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ روز اولی که پوتین حمله کرد، ساعت 2:30 شب تصمیم نهایی رو گرفت. حرفش این بود که اوکراین حق ندارد به عضویت ناتو درآید. چرا؟ براش همسایه غربی به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار بود تا دیگر همسایه‌های کشورهای شرقی. بین اوکراین دیواری است بین روسیه و غرب. یک، اوکراین و روسیه 2/3 غلات جهان رو تهیه میکنن. 2، منابع زیرزمینی اوکراین آنقدر غنی است که میتواند برای تجهیز بسیاری از کارخانه های پیشرفته غرب، مثل کارخانه های هواپیماسازی، تانک سازی، بسیار مثمر ثمر باشد. پس روسا مایل نبودن چنین اتفاقی بیفته. اما مهمتر از همه عضویت اینها در ناتو بود که منجر به بروز یک جنگ و ورود قوای روسیه به اوکراین شد. این جنگ با حمایت غرب انجام شد، در واقع اوکراین رو هل دادن تو دهن شیر. دعوایی بود بین آمریکا و روسیه با قربانی شدن اوکراین. حاصل 4 سال جنگ، آقای پوتین و آقای ترامپ در اجلاس انگریج در آلاسکا با هم صحبت میکنن، دور دوم مذاکراتشون یک توافقهایی رو انجام میدن. جالب اینجاست که تا الان در طول 3 ماه گذشته 2 بار نمایندگان روسیه و اوکراین در دور اول در ابوظبی و دور دوم هفته پیش در ژنو با هم نشستن، به هیچ جنبندگی نرسیدن. چرا؟ چون مصوبات اجلاس انگوریج در آلاسکا اجرا نشده. الان دعوا سر چیه پشت پرده؟ ما دعوا سر اینجاست که الان 20% از خاک اوکراین در اختیار روسیه است. از اون بالا میشه دونسک، لوهانسک، زاپروژیا، خرسون، میاد کریمه و مجموعه اتفاقات زمینی. این 20% یک بخشی داره، بخش غربی ایالت دونسک. این قسمت هنوز در اختیار قوای اوکراین هست. زلنسکی میگه که اگر قرار بشه عقب نشینی بکنم اینجا رو بدیم در اختیار نیروهای حائل. روسیه میگه نه، این قسمت در اختیار خودمون هست، چون من با ترامپ در انگولش توافق کردم که اینجا در اختیار ما باشه. دعوای ادامه سری همینه. چرا روسا پافشاری میکنن در مورد این منطقه؟ این منطقه 4 ویژگی داره. یک، اولا مرتفع هست. ارتفاع مثل ارتفاعات جولان، هر کی در اختیارش باشه مشرف است بر تمام دشت‌های بزرگ اوکراین، یعنی موقعیت ژئوستراتژیک. 2، آب فراوانی داره. آب یکی از بزرگترین معضلات آینده جهان هست. جنگ‌های آینده بر سر آب هست. ما خودمون الان کمبود آب داریم. پس این ارتفاع در اختیار هر کس که باشه، منابع آبی عظیمی در اختیار داره. نکته سوم، منابع بسیار حاصلخیز و زیرزمینی که داره، از جمله مواد کانی که الان برای کمپانی‌های هواپیماهای پیشرفته آمریکا بسیار نیاز هست. خود روسا هم این رو میدونن. نکته چهارم، این منطقه روس زبانه، یعنی احساسات ناسیونالیستیشون غلبه میکنه برای اینکه بخوام با یک کشور جدیدی مثل اوکراین هماهنگ باشن. پس پوتین تحت هیچ شرایطی اینجا رو واگذار نمیکنه، ولی اینکه جنگ طولانی‌تر از این بشه. چرا ترامپ داره معامله میکنه پس پرده با پوتین؟ برای اینکه دنبال یک نمایش صلح هست در اجلاس آینده جریان صلح، بگه من بودم جنگ اوکراین تموم کردم، من بودم جنگ غزه رو تموم کردم. بنابراین براش مهم نیست که کل اوکراین بره تو دهن جنگ، داره این اتفاق میفته. درس عبرتی است برای اروپایی ها، برای اینکه بعد از این فهمیدن که در مقابل آمریکایی ها هیچ عددی نیستن برای مقاومت کردن. آخرین تحولات دو شطرنج صفحه سیاسی اوکراین این هست که چرا جنگ اوکراین همچنان تمام نمیشود.
بله، خیلی متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. شما شنوندگان رادیو فرهنگ در حال شنیدن برنامه یه سایه روشن تاریخ هستید. امروز 8 اسفند ماه، همونطور که اشاره کردیم، روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است. این پرسش رو مطرح کردیم که اگر بخوایم یک ویژگی اساسی تربیت اسلامی رو برجسته کنیم، به نظر شما اون ویژگی کدومه؟ گزینه الف، تاکید بر حفظ متون. گزینه ب، تربیت متوازن عقل، اخلاق و عمل. گزینه جیم، سختگیری انضباطی. گزینه دال، رقابت آموزشی. پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه یه پیام کوتاه 30558 برای ما ارسال بکنید. تشکر میکنم از شما دوستانی که با برنامه خودتون در ارتباط هستید و برای ما پیام ارسال میکنید. قبل از اینکه پاسخاتون رو بخونم، از دوستانی که همیشه همراه هستن تشکر بکنم. از جمله آقای مسلم معارف بند از قم، علیرضا تقرولی از سیرجان، محمد شریفی از رفسنجان، خدا بخش قیصری از اصفهان، سید مهران طاهریان هم از اصفهان، خانم یا آقای موسوی از گناوه، محمد شارعی از قم، خانم سرور ویسی از کرمانشاه، گوهر کرمی از کرمانشاه، آقای علی اصغر ویسی از کرمانشاه، آقای علی رحیمزاده از آذربایجان غربی، اکرم کرمی از آمل، حشمت الله آقای از تویسرکان. خیلی متشکریم. باز هم اسامی دوستانی که هر هفته با ما همراه هستند را حتما در فواصل برنامه خواهیم خوند. قدرت گاهی در سکوت جریان دارد، نه در هیاهوی صحنه ها. در دل سازمان ها، تصمیم ها و سازوکارها نفوذی آرام شکل می گیرد که آینده را بی صدا می سازد.
معماری قدرت.
برخی نظریه پردازان با ایده ها و تحلیل هاشون بر جهتگیری سیاست خارجی قدرت های بزرگ اثر گذاشتن، از جمله مایکل لیدین، پژوهشگر و تحلیلگر امریکایی، چهره ای بوده که با دیدگاهش درباره خاورمیانه، امنیت ملی و راهبردهای مقابل با تهدیدات بین المللی در محافل فکری و سیاست گذاری ایالات متحده مطرح شد. همراه میشیم با آقای ساجدی تا از ابعاد فکری، آثار و تأثیرگذاری این پژوهشگر بر گفتمان سیاست خارجی آمریکا و بازتابش در معادلات جهانی بیشتر آگاه بشیم. آقای ساجدی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای مایکل لیدین، عضو شورای روابط خارجی آمریکا، متخصص در فلسفه، استاد دانشگاه ویسکانسین، یکی از خشن‌ترین دیپلمات‌های آمریکایی است. هر جا جنگ در دنیا هست، نامشون در کنار اون هست. مایکل لیدین از دوستان صمیمی آقای جورج بوش پسر، رئیس جمهور قبلی آمریکاست، آقای پل پل فوفیتس، معاون وزارت دفاع آمریکا، رامسفیل، وزیر دفاع آمریکا و همین آقای جان بولتون فعلی که مشاور اصلی آقای ترامپ در دور اول بودن هست. گفتیم هر جور نام جنگ هست، ایشون هست. دکترین آقای مایکل لیدین، دموکراسی از طریق خشونت هست. برخی معتقدند حمله آمریکا به عراق و افغانستان ناشی از توصیه‌های ایشون بود که ما باید دموکراسی رو صادر کنیم به هر قیمتی. یکی از آرمان‌ها و ایده‌های اصلی آقای مایکل لیدین، سیاست‌های آقای ماکیاول قرن 15 است که ما در جلسات گذشته به اون اشاره کردیم. ماکیاول میگه برای رسیدن به قدرت هر کاری میتونی بکنی، هیچ محدودیت و منعی برای شما وجود نداره. اگر خاطر شما باشه، در سال 2003 زمانی که جورج بوش پسر حمله کرد به افغانستان و عراق، حرفش این بود که ما برای توسعه و صادرات دموکراسی به این کشور وارد شدیم. خب دموکراسی در بحثش یعنی قوانین عدالتمند، کجای افغانستان و عراق این اتفاق افتاد؟ چون از دوستان صمیمی آقای لیدین بود، لیدین توصیه کرد ما باید با قدرت وارد بشیم، ما باید با قدرت بریزیم توش. تمام مقاله ها و کسانی که در دانشگاه ها با آقای لیدین کار میکنن، ایشون توصیه خشونت رو هم امری بدیهی میدونه. همین آقای پولفوفیز در کتاب تاریخ بیزی شکل و ات خودش که اختلافات خودش رو با ترامپ تشریح میکنه، میگه بسیاری از دوستان من تأثیر گرفته از مقالات آقای لیدین هستن. لیدین عضو شورای روابط خارجی آمریکا بود و در توصیه خودش مدام میگفت که ما برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به هدف، از هیچ اتفاقی نباید رویگردان باشیم. پس بنابراین مشروعیت میدیم به چرا ما افغانستان اشغال کردیم، چرا عراق را گرفتیم و چرا امروز این اتفاقا داره میفته. حالا جالب اینجاست که همه این آدم ها از شاگردان آقای لوشتراس هستن. لوشتراس از الان حدودا 90 سال پیش هست، اگه فوت نکرده باشه، که دکترین این دکترین بسیار جالبی است که در جلسات آینده روش بحث میکنیم. پس آقای لیدین برای صادرات دموکراسی توسل به خشونت میشه، میگه از این طریق ما میتوانیم مشروعیت بدیم بر آنچه که دموکراسی در جامعه غربی حکم راست.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی، کارشناس و تحلیلگر رسانه، که در برنامه سایه روشن تاریخ رادیو فرهنگ با ما همراه هستید.
تاریخ همیشه آن چیزی نیست که در کتابخانه نوشته‌اند.
گاهی حقیقت لابلای روایت ها گم می شود
و گاهی آنچه گفته نمی شود مهمتر از آن چیزی است که گفته شد.
در سایه روشن تاریخ، روایت های مبهم را به پرسش می کشیم،
قدرت را در آینه تاریخ تماشا می کنیم
و میان سطرهای ناگفته دنبال نشانه ای از حقیقت میگردیم.
اینجا صدای تاریخ را با نگاهی تازه خواهید شنید.
سایه روشن تاریخ،
هر جمعه ساعت 13
از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
فرهنگ. اما در این بخش نگاهی بیاندازیم به مناسبت‌های تقویم. فردا 9 اسفند یادآور صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی برای تأسیس بنیاد مستضعفان و جانبازان است، نهادی که با هدف ساماندهی اموال مصادره شده رژیم پهلوی و بکارگیری آنها در مسیر حمایت از محرومان و اقشار آسیب پذیر شکل گرفت. در روزهایی که انقلاب اسلامی تازه به پیروزی رسیده بود، این فرمان را میتوان تلاشی برای ترجمه عملی یکی از شعارهای محوری انقلاب، یعنی حمایت از مستضعفان دانست. اقدامی که قرار بود عدالت اجتماعی را از سطح شعار به عرصه اجرا وارد کند و منابع اقتصادی را در خدمت اقشار کم برخوردار قرار دهد. اما دیگر مناسبت تقویم که روزهای گذشته پشت سر گذاشتیم 5 اسفند. 5 اسفند که اون رو پشت سر گذاشتیم روز بزرگ داشته دانشمندی بود که مرزهای علم را در نوردید و نام ایران را در آسمان دانش ثبت کرد. روز بزرگ داشته خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوف، ریاضیدان، منجم و اندیشمندی که عقل و ایمان را در کنار هم نشاند. همراه میشیم با آقای ساجدی تا از جایگاه علمی و میراث فکری خواجه نصیرالدین طوسی و نسبت اون با مفهوم مهندسی در جهان امروز بشنویم. آقای ساجدی، اگر بخوایم از میان آثار و شخصیت علمی خواجه نصیرالدین طوسی یک ویژگی رو به عنوان مهمترین شاخصه مهندسی او برجسته بکنیم، اون ویژگی چیه و چه نسبتی با مهندسی معاصر داره؟ ضمن این که به این نکته هم اشاره بکنم، 5 اسفند روز مهندس هم نامگذاری شده و تبریک ویژه هم میگیم به مهندسان سرزمینمون با توجه به اینکه چند روزی گذشته، ولی جا داره که تبریک بگیم. بفرمایید.
من از شنوندگان دعوت میکنم این بحث رو، این قسمت رو خوب دقت کنن تا ماجراهای حاجی نصیرالدین طوسی بسیار عبرت انگیز و زیباست و نکاتی گفته میشه که تقریبا کسی نمیدونه. ببینید، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یکی از علمای بلافصل و بزرگ، فقیه و از متکلمان شیعه در قرن 7 هجری است. آقای خواجه نصیرالدین طوسی بالای 50 کتاب مرجع داره که بر تمام مراکز علمی جهان مورد بحث و تدبر هست. خواجه نصیرالدین طوسی انقدر آواز شهرتش بالا بود کمتر محفل علمی در آن روز ایشون رو نمیشناخت. خواجه نصیرالدین طوسی بعد از حمله مغول‌ها به سمت غرب حرکت میکنه، میاد در سر راهش با فرقه اسماعیلی آشنا میشه، مدتی اونجا میمونه با احترام و بعد آرام آرام به سمت بغداد حرکت میکنه. در بغداد جاسوس‌های خلیفه المستعصم بالله خبردار میشن و به جه خلیفه اعلام میکنن که همچی فردی اومده اینجا و اینها ما رو مورد بیمهری قرار میدن. خلیفه میگه برید بیاریدش. میان آقای خواجه نصیرالدین طوسی رو دستگیر میکنن، میبرن پیش خلیفه. حالا مکالمات ایشون با خلیفه رو ببینید.
بله.
خلیفه نشسته، قبل از اینکه ایشون وارد بشه تمام علمای برتر خودش در علمای درباری دعوت میکنه، خودش هم نشسته اونجا. خواجه نصیرالدین طوسی وارد میشه، سرش رو انداخته پایین، بلندم نمیکنه، میگه کیستی؟ خواجه نصیر میگه مهمانی هستم از طوس. میگه از خران طوس هستی یا از گاوان طوس؟ میگه از گاوان طوس هستم، چون بسیار هوشمند، ریاضیدان، منجم، فلسفه‌دان بوده، میدونسته جواب چی بده. گفت از گاوان طوس هستم. همه میزنن زیر خنده. خلیفه میگه اگر از گاوان طوس هستی کو شاخت پس. همه باز میخندن، اینا مسخره میکنن. خلیفه میگه که شنیدم شما ما رو مورد بیمهری قرار میدی. میگه نه اینطوری نیست و اینا، توضیحات لازم میده. خلیفه بهش میگه که اگر این بار دستگیر بشی میکشمت. آقای خواجه نصیر جلسه رو ترک میکنه، میاد بیرون. خب یک آدم ریاضیدان منجم بود دیگه، رمل و استرلاب میندازه، جایگاه هولاکوخان رو پیدا میکنه. هولاکوخان کجاست؟ در هرات نزدیک مرزهای خراسان. با ابزارهای اون روز، با وسایل مرکب اون روز راه میفته، میره اونجا. میره پیش هولاکوخان، به شدت هولاکوخان به این احترام میذاره، چون آوازه این انقدر پیچیده شده بود که نمیتونستن از این بگذرن. در ضمن هولاکوخان به شدت دنبال آدمایی بود که دور و برش بگن که این آدم علمی، آدم دانشمندی، آدم باسوادیه. آقای خواجه نصیر به هولاکوخان میگه که اگر تو دنبال سرنگونی خلیفه عباسی هستی الان زمانشه. میگه چیکار کنی؟ میگه حمله کنید، من به شما میگم. با قوای مغول حمله میکنن، میان حومه بغداد سنگر میگیرن. خواجه نصیر به هولاکوخان میگه من میرم تو، اشاره کردم شما وارد شید. باز وارد دربار میشه، بگه بگید که یک مهمانی از طوس اومده. باز اونا آرایش ظاهری میگیرن برای تمسخر. خلیفه میگه کیستی؟ میگه مهمانی هستم از طوس. میگه از خران طوس هستی یا از گاوان طوس؟ میگه از گاوان طوس هستم. میگه پس شاخت کو؟ دو مرتبه میزنه زیر خنده. میگه اگه اجازه بدید برم شاخم رو بیارم. میگه برید بیارید. میاد به اولوکوهان اشاره میکنه حمله کنید. حمله میکنن، تومار المستعصم بالله رو در هم میپیچن، خلیفه رو دستگیر میکنن. اصلا هدف اصلی اولوکوهان از بین بردن حکومت عباسیان بوده بعد از 600 سال. خب خلیفه رو گرفتن آوردن اینجا. آقای اولوکوهان میگه چیکار کنیم؟ میگه قربان باد بکشیدش اینو. علمای درباری برای اینکه انتقام بگیرن از خواجه نصیر میگن که قربان اگر این کارو بکنید کواکب به هم میرزه، قیامت میشه، اصلا خشم خدا بخوابه. خواجه نصیر میگه قربان بحث کواکب و قیامت یک امر طبیعی است، اصلا ارتباط به این نداره. میگه خب چیکار کنیم؟ میگه ایشون برای اینکه شما متوجه بشید اینا بی خود دارن میگن، یک نمدی بیارید آقای خلیفه رو بخوابونید تو این، یه فشار بدید، اگر دیدی کواکب ریخت به هم اینا ول کنید، اگه نشد ادامه بدید. خلیفه رو میکنن توی نمد، لوله میکنن، فشار اول، فشار دوم، سوم، خلیفه از بین میره. جالب اینجاست علمای درباری برای اینکه انتقام بگیرن از خواجه نصیر طوسی در همین بین مادر هولاکوخان فوت میکنه. علمای درباری میان به هولاکوخان میگن قربان این رافضی ها، رافضی یعنی شیعه، اینا معتقدن که در شب اول قبل نکیر و منکری وجود داره، سوال جواب وجود داره. خب میگه خب چیکار کنیم؟ میگه ما پیشنهاد میکنیم که ایشون رو بخوابونید در قبر جای مادر شما جواب بده. هولاکوخان اهل علم و اینا نمیدونست که قدرت فقط داشت، 100,000 سپاه آماده داشت. هولاکوخان میگه به خواجه نصیر بگید بیاد. میاد و به خواجه نصیر میگه اینا اینو میگن درسته؟ میگه بله قربان درسته. میگه ما قربان شما رو بخوابیم تو قبر. میگه باشه، مانی نداره، ولی من پیشنهاد بهتری برای شما دارم. میگه چه پیشنهادی؟ میگه من رو نگه دارید برای خودتون، اینا رو بخوابونید تو قبر برای مادرتون. میگه پیشنهاد خیلی خوبیه. دو تا از علمای بزرگی درباری میکنن تو قبرش خاک میریزن. به یمن این پیروزی که خواجه نصیر داشته و خلافت عباسی برداشته شد، آقای هولاکوخان میگه که چی از من میخوای؟ میگه اگر موافق باشی یک رصدخانه من بزنم. ما همه شنیدیم که رصدخانه مراغه رو خواجه نصیرالدین طوسی زد، ولی در عقبی اون نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد. در همین بین هولاکوخان میبره و آباغا خان پسرش میشه پادشاه. آباغا خانم چون در رکاب پدر بوده میدیده که چقدر احترام میذاره به خواجه نصیر، شروع میکنه با خواجه نصیر رابطه بسیار عالی برقرار کرده. میگه هر چی تو بخوای بهت میدم. این رصدخانه مراغه که الان همچنان آکادمی های علمی جهان متعینن که در 700 سال پیش چطور این اتفاق افتاد هنوز برقراره. اینجا نام درخشان خواجه نصیر به عنوان یکی از دانشمندان برجسته جهانی در کل علم جهان مورد توجه قرار میگیره.
بله خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. آنچه از زندگی و اندیشه خواجه نصیرالدین طوسی برمیآید فقط مجموعی از دستاوردهای علمی نیست، بلکه الگویی است از پیوند دانش، اخلاق و مسئولیت اجتماعی. مهندسی فقط ساختن سازه‌ها و ابزارها نیست، ساختن آینده پایدار و انسانی است و شاید بزرگترین درس پنجم اسفند همین باشد. اندیشه‌ای که دقیق، مسئولانه و آینده نگر باشد می‌تواند قرن‌ها ماندگار بماند. سایه روشن تاریخ سرزمینی است میان نور و سکوت، جایی که واقعیت‌ها